ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا میگوید برجام باید حفظ شود. طالبان از آغاز عملیات خود در فصل بهار خبر دادند. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران در فهرست آزادی رسانه ها در رتبه 164 از 180 کشور جهان قرار دارد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت که برجام به طور مؤثری کار می‌کند و باید برای آینده نیز حفظ شود. سخنان خانم موگرینی در بروکسل پس از آن ابراز شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوباره نارضایتی خود را از توافق هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران ابراز داشته است. آقای ترامپ که روز سه‌شنبه همراه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن شرکت کرده بود گفت اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد با مشکلات بزرگتری نسبت به قبل روبرو شود و واشنگتن را تهدید نکند، چرا که بهای آن را خواهد پرداخت. آقای مکرون نیز ضمن مخالفت با از بین رفتن برجام گفت که پاریس آماده همکاری با واشنگتن برای دستیابی به توافق تازه‌ای با تهران است که شامل نگرانی‌های موجود درباره فعالیت‌های موشکی و اقدامات ایران در منطقه نیز باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در تبریز هشدار داده است که واشنگتن در صورت لغو توافق هسته‌ای باید عواقب وخیم آن را بپذیرد. طالبان امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از آغاز عملیات خود در فصل بهار به نام خندق خبر دادند. در بیانیه این گروه آمده است هدف این عملیات به طور عمده نیروهای آمریکایی و همچنین هواداران داخلی آمریکا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آغاز عملیات بهاری طالبان به منزله پاسخ منفی آنها به درخواست‌ها برای مذاکره با دولت افغانستان به شمار می‌رود و آنها اشاره‌ای به دعوت اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور برای آغاز مذاکرات صلح نکردند. این گروه در بیانیه خود همچنین وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک افغانستان را مانعی برای صلح توصیف کرد و همچنین گفت که آغاز عملیات بخشی از پاسخ این گروه به استراتژی جدید رئیس جمهوری آمریکا برای افغانستان است. آقای ترامپ در تابستان سال گذشته گفته بود تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان برای جنگ با طالبان افزایش خواهد یافت. و سرانجام این که سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش خود از آزادی رسانه ها اعلام کرد ایران در فهرست سال جاری میلادی در رتبه 164 از میان 180 کشور جهان قرار دارد. به گفته این سازمان ایران در سال جاری میلادی هیچ پیشرفت خاصی در مقایسه با سال گذشته نداشته است و همچنان در رده های پایین درجا می زند. گزارشگران بدون مرز اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز موفق به ترک رده های آخر جدول نشده و همواره همسایه بدترین ها بوده است. بر اساس گزارش این سازمان، نروژ، سوئد و هلند در صدر فهرست آزادی رسانه ها در جهان قرار دارند. در این رده بندی کره شمالی، اریتره و ترکمنستان نیز دارای پایین ترین سطح از آزادی رسانه ها هستند. ساعت حدوداً 4:04 است در ایران. شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان بودید. به سراغ گزارش ها و گفتگوها بریم. در واقع دو گفتگو تهیه کردیم برای این بخش های کوتاه خبری تحلیلی براتون. ابتدا بشنویم از خبری از ایران. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز سه‌شنبه از تایید حکم اعدام محمد رضا سلاس از دراویش بازداشت شده در حوادث خیابان پاسداران تهران از سوی دیوان عالی کشور خبر داد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با وحید بهشتی فعال حقوق بشر در بریتانیا، اما ابتدا از او درباره آخرین وضعیت دراویش زندانی در ایران پرسیده و بعدتر به مسئله محمد رضا سلاس پرداخته.
پرونده دراویش بازداشت شده وضعیت خوبی به هیچ عنوان نداره. همینطوره که شما هم در اخبار شنیدید، خانم شکوفه یداللهی به نحوی زیر شکنجه و ضربات قرار گرفتن که الان حس بویاییشون از دست دادن، این مایع مغزشون تکون خورده. این اخباری که بیرون اومده، اینا اجازه داشتن وکیل رو ندارن، در شرایط بسیار بدی نگه داشته شدن، در صورتی که هنوز ساچمه های گلوله هایی که به بدن برخی از آقایون اصابت کرده هنوز در بدنشونه، عفونت کرده، دنده های بعضی از آقایون شکسته شده، هیچ ترتیب اثر ندادن، به بهداری اینا رو منتقل نکردن. از لحاظ بهداشتی جایی که هستن بسیار بد هست. بیش از 400 تن از دراویش زیر شدیدترین شکنجه ها هستن الان برای اخذ اعتراف اجباری علیه خودش.
آقای بهشتی، رسانه های ایران از تایید حکم اعدام آقای محمد سلاس خبر دادن، چه جزئیات بیشتری رو از این پرونده در اختیار دارید؟
همزمان با تایید حکم ایشون، یعنی واسه اولین بار امروز تازه آقای سلاس وکیل دارن، یعنی خانواده آقای سلاس امروز خانم زینب طاهری رو که رئیس ستاد حقوقی آقای دکتر احمدی نژاد هم هست به عنوان وکیل آقای سلاس منصوب کردن. یعنی این کسی هم که به عنوان وکیل تا امروز حضور داشته روی پرونده آقای سلاس، تسخیری بود اولین وکیلی که داشتن، بعد گفت دادگاه اومد اعلام کرد که وکیل تسخیری رفته و وکیل تعیینی اومده، در صورت که این وکیلی که بود هیچ کس تعیینش نکرده بود، معلوم نبود که این وکیل به چه صورتی یه دفعه وارد پرونده آقای سلاس شده بود، که خب البته لایحه‌ای که نوشته بود وقتی که مورد بازبینی قرار گرفت مشخص شد که به هیچ عنوان اصلا به نفع آقای سلاس در اون لایحه مطالبی آورده نشده. از امروز که حکم اعدام ایشون تایید شده، خانم طاهری وکالت ایشون رو بر عهده گرفتند و لایحه مفصلی دارند دستشون با استناد به دلایل و شواهد بسیار زیادی که دال بر بیگناهی آقای سلاس. دادگاه آقای سلاس دارای ایرادای شکلی و ماهوی بسیار زیادیه، اسناد و مدارک زیادی هست که نشان دهنده، از لحاظ ماهوی من میگم، از لحاظ شکلی که این دادگاه اصلا پروسه دادرسیش تشکیل نشده، این پروسه بازپرسی تبدیل شده به بازجویی بدون حضور وکیل. یعنی از لحاظ شکلی دارای ایرادات اساسی است، از لحاظ ماهوی هم که سندهای زیادی وجود داره که آقای سلاس اصلا راننده اون اتوبوسی که مرتکب این بزه شده نبوده، ولی متاسفانه این دادگاه با اون سرعتی که همه مشاهده کردن تشکیل شد زیر فشار ائمه جمعه و نهادهای امنیتی، به صرف این که حکم اعدامی رو صادر کنن برای یکی از دراویش که اینجا قرعه به نام آقای سلاس افتاده، تا بتونند با این بهانه اون طرحی رو که 20 سال دارن پله پله پیش میبرن برای جمع کردن دراویش از کل کشور به مرحله اجرا و نهایی بذارن.
آقای بهشتی، الان فعالان حقوق دراویش و فعالان حقوق بشر در خارج از ایران آیا تونستن که وضعیت دراویش در بند رو به نهادهای حقوق بشری بین المللی انعکاس بدن؟
بله، دائما انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر یکی از نهادهایی هست که به اضافه سازمان عفو بین الملل روز و شب به دنبال این مسئله هستن. یک هفته در پارلمان اروپا عکس‌ها و بنرهای آقای سلاس و دکتر تابنده قطب سلسله به نمایش گذاشته شده بود. در طبقه سوم پارلمان اروپا ملاقات‌های زیادی با نمایندگان پارلمان اروپا انجام شد. 24 تن از نمایندگان پارلمان اروپا یک بیانیه صادر کردن در این ارتباط. 7 نفر از پارلمان اروپا ویدئو دادن، یک کلیپ 2 دقیقه‌ای از خودشون منتشر کردن که خواهان لغو اعدام آقای سلاس و رفع حبس از آقای تابنده و آزادی دراویش شدن. از امروز مرکز حقوقدانان مدافع زندانیان سیاسی عقیدتی تو کشورهای نوردیک وارد این پرونده شده، ولی در نقطه مقابل اون گروه‌های افراطی که همیشه در ایران هدفشون یک دستسازی ایران بوده و جمع کردن نه تنها دراویش، دیگر گروه ها مانند بهایی ها، مانند مسیحی ها و دیگر عزیزانمون بوده، اونها عجله زیادی برای اعدام آقای سلاس دارن. ولی از این طرف هم تمام مدارک و اسناد ارائه شده که اگر اعدام صورت بگیره قطعاً رو با توجه به ارائه این اسناد رسوایی بزرگی برای سیستم قضایی ایران در سطح بین المللی خیلی تأثیر خواهد داشت.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو شنیدید با وحید بهشتی، فعال حقوق بشر در بریتانیا. آقای بهشتی در صحبتاش اشاره میکند که محمد رضا سلاس راننده اتوبوس نبود. آقای سلاس در دفاعیات خود اعلام کرده بود که این اتوبوس رو رانده. همچنین دیوان عالی کشور حکم 3 بار قصاص برای آقای سلاس رو تایید کرده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
در ابتدای این بخش کوتاه خبری تحلیلی شنیدید که سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالیانش با عنوان شاخص آزادی مطبوعات جهان پرداخته است به اینکه در هر کشوری چگونه آزادی بیان رعایت شده، و همچنین در این گزارش آمده که دشمنی‌ها با روزنامه‌نگاران در جهان افزایش پیدا کرده. نروژ، سوئد و هلند در بالای فهرست قرار گرفتند و کشوری مانند ایران در پایین فهرست. در همین رابطه همکارم بکتوش خمسه‌پور گفتگوی انجام داده با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز.
این رده‌بندی نشان می‌دهد که کین آفرینی نسبت به رسانه و روزنامه نگاران دموکراسی‌ها رو به شکل جدی در جهان تهدید می‌کنه. در سال گذشته در کشورهای دموکراتیک نیز ما شاهد آن بودیم که رهبران سیاسی مسئولان حکومتی به نوعی به این کین پراکنی دامن زدند و عملا راه رو برای نوعی سرکوب در این کشورها فراهم کردن، نوعی کین آفرینی که در برخی جاها این خشونت کلامی با خشونت فیزیکی همراه شده بوده و تهاجم‌هایی به روزنامه‌نگاران شده، از جمله حتی به قتل دو روزنامه‌نگار انجامیده. فراموش نکنیم که در کشور اسلوواکی و در مالت 2 روزنامه‌نگار کشته شدند، نه اینکه مستقیم من ربطی داشته باشه به دستور دادن حکومت ها، ولی عملا همین جو، همین فضای تبالود و ملتهب میتونه کمک کنه به این مسئله. در برخی دیگر از کشورها هم که به نوعی برخی از مبانی دموکراتیک رعایت میشه، به عنوان مثال در هند، ما در سال گذشته شاهد بودیم که سپاه‌های در اصل ترول یا ارتش‌های سایبری در حمایت از نخست وزیر به روزنامه‌نگاران حمله کردند بر روی شبکه‌های اجتماعی، و در فیلیپین یا در هند عملاً رئیس جمهورها و مسئولین با این مجموعه کین‌آفرینی‌ها نوعی برخورد کردن که ما میتونیم بگیم 4 قربانی داشتیم.
آقای معینی، در ارتباط با ایران در گزارش امسال شاخص گزارشگران بدون مرز همچنان وضعیت آزادی مطبوعات در نازلترین رتبه قرار داره. محورهای مربوط به ایران رو بازگو کنیم.
ایران متاسفانه از سال 2002 تا امروز همواره در رده‌های پایینی جدول بوده. دلیل مشخص اون هم به نوعی میتونیم بگیم دشمنی با آزادی اطلاع رسانی و اطلاعات، گردش آزاد اطلاعات و مستقل در ایرانه. به همین دلیل در سال 2017 اگر بخوایم مثال بزنیم، خب ایران یکی از 5 زندانی بزرگ جهان، زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران بود. این کشور در رابطه با زیرساخت‌ها و قوانین حمایت کننده نه تنها پیشرفتی نداشت که در اصل با تصویب به عنوان مثال همین قانون رسانه‌ای که نوعی دولتی کردن رسانه‌ها و خبرنگارانه به امر سانسور و به امر سرکوب بیشتر دامن می‌زنه. در عرصه آزادی و روی اینترنت نه تنها پیشرفتی نداشته که جامعه همواره در معرض تهدید سانسور و مسدودسازی سایت‌هاست. بسیاری از سایت‌های اطلاع رسانی و آزاد جهان در ایران ممنوع هستند، به بهانه های مختلف، به بهانه هایی چون مثلا نشان دادن تصاویر یا صور قبیحه که بهانه هستند، ولی آن گونه که مشخصه همین صور قبیحه به قول مسئولین حکومتی بیشتر در ایران دسترس تا به عنوان مثال سایت رادیو فردا که میتونه اطلاعاتی رو در اختیار مردم ایران قرار بده، یا دیگر سایت هایی حتی در داخل کشور که عملا با این محدودیت ها روبرو بودن. بنابراین سرکوب ادامه داره و تا زمانی که این سرکوب ادامه داره، ایران متاسفانه باید در آخر جدول در همسایگی بدترین کشورها و سیاه‌ترین کشورها باشه.